مطلب دیگر اون است که فضای مکه در زمان نزول این سوره مبارکه یه فضای خفقان و اختناق بود. یک گروه کمی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن و صنادید قریش سران کفر هم با دعوت پیغمبر مخالف بودن هم با دعوای او. دعوت حضرت به توحید و نبوت و معاد بود، دعوای اون حضرت هم ادعای رسالت بود. او مدعی بود که من رسولم، پیامشم توحیدی بود. مشرکان مکه هم با دعوت حضرت مخالف بودن هم با دعوای او. و این گروه اندکی که به حضرت ایمان آوردن تحت فشار و ظلم مشرکان قریش بودن. در چنین فضای ذات اقدس اله هم برهان بر سنت خود اقامه کرد که دعب الهی چیست، و هم قصه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه را در بخش خفقان مصر کرد که در زمان خفقان مصر خدای سبحان کودکی را به دنیا آورد، در همون مصر ای را پروروند. فشار فرعون بر پیروان وجود مبارک موسی کریم زیاد بود، اینها مجبور به مهاجرت شدند. سرانجام فرعون مصر به هلاکت رسید و همین بنی اسرائیل مستضعف دوباره وارث زمین شدند و در مصر حکومت کردند. این بخش را ذات اقدس اله برای تأیید مسلمان‌های صدر اسلام در مکه نازل کرد. کلمه قصص هم مفرد است، جمع نیست. این که فرمود نحنو نقص علی که احسن القصص، نه احسن القصص. سرش آن است که این مفعول مطلق نوعیه. نحنو نقص علی که قصصا احسن، که این احسن القصص مثل جلس تو احسن الجلوس، مفعول مطلق نوعیست. قعد تو احسن القعود، نه اینکه احسن القصص باشد. جریان وجود مبارک یوسف از بهترین قصه های قرآنی باشد. احسن القصص است، نه احسن القصص. در جریان وجود مبارک پیغمبر هم همینطور است. فبود ما قصص حق داری، این مفرد است، جمع نیست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 62 به این صورت بود: ان هذا لهو القصص الحق، یه داستان سرایی حق است، باطل درش نیست، گزاف درش نیست، کم و زیاد درش نیست. هم قصص حق خبری است، هم حق مخبری. هم خود این قصص و داستان حق است، هم گوینده محق است. همونطوری که در گزارش ها و در خبرها دو عنصر لازم است، یکی صدق خبری، یکی صدق مخبری. یعنی گزارشگر اگر دروغگو باشد، انسان به خبر او اسمینان پیدا نمی کند، برو خبرش در خصوص این مورد راست باشد، ولی او مورد وثوق نیست. هم خبر باید راست باشد، برو مخبر انسان صادق باشد. هم صدق خبری، هم صدق مخبری. در اینجا هم قصص حق است، هم اون قصاص حق است، محق است. خدا این قصص حق را برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبیین میکند. میفرماید که این آیات قرآن کریم مقام و منزلتش بالاست، از اون آیات به تلکه اشاره کرد با اینکه آیات حاضرن، نظیر ذالک الکتاب لا ریب فیه، که این اشاره به بعد منزلت و مقام است. وگرنه هذه الآیات است نه تلک الآیات. ثانیاً این کتاب خودش روشن است و روشنگر، هم حق را بیان میکند هم به وضوح بیان میکند. تلاوت این کتاب، آیات این کتاب هم به عهده خداست، هم خدای سبحان بالحق تلاوت میکند چون به ما کان ربک نسیا، هم شنونده بالحق تلقی میکند چون سنقره و کفرا تنسا، نه مستمع کم و زیاد میکند چون اهل نسیان و فراموشی نیست، نه گوینده کم و زیاد میکند چون اهل نسیان و سهو و فراموشی نیست. اگر در سوره مبارکه اسراء و مانند آن فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، سرش آن است که هم گوینده حق محض است، هم شنونده انسان کامل معصوم، هم آورنده ها فرشته های امینن به عید سفره کرام برره، اینا فرشتگان امینن، امین وحی الهی هن. لذا هم تالی بالحق تلاوت می کند، هم شنونده بالحق دریافت می کند. اگر سخن از تلاوت است، صدر و ساقش حقه. اگر سخن از قصص است، صدر و ساقش حقه. اگر سخن از نبأ است، مخبر و خبر صدق و حق است. لذا فرمود تلک آیات الکتاب المبین نتلو، یا نتلوها علیک من نبأ موسی بفرعون بالحق. کل قصص حق است، اما در خصوص این سوره قصص ما از جریان نوح و امثال اونها فعلا نقل نمی کنیم، چون در جریان نوح و امثال نوح یه عده کفر ورزیدن، اما یه حاکم طاغی علی فی الارض مفسد فی الارض امثال ذلک نبود مثل فرعون. در جریان مکه یه سلسله کفار و مشرکان طاغی فی الارض بودن، لذا قصه موسی و هارون علیهم السلام را در این فضای خصوصی مکه ما برای شما نقل میکنیم. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون. البته اخبار موسی و هارون سلام الله علیهما سه قسمت است. یک قسمت مسائل جزئی تاریخی است، موسی در کدام زمان بود، چند سال قبل از میلاد بود، چه روزی بود، اینا بحث‌های تاریخی است که اصلا در قرآن کریم مطرح نیست، چون قرآن کتاب تاریخ و قصه و اینا نیست. قسمت دوم مبارزات وجود مبارک موسی کریم بود در بخش‌های گوناگون، همه اونها را در این سوره نقل نمی‌کند. در این سوره قسمت سوم نقل بکند که یک گروه مستضعفی صبر کردند و هجرت کردند و پیروز شدند و به حکومت رسیدند، همین بخش را نقل میکند. یعنی شما مسلمان ها و مؤمنان مکه الان در استضعافی، بعد هجرت میکنید، بعد به حکومت میرسید، بعد بر میگردید مکه را اداره میکنید. همون کاری که مستضعفان پیرو وجود مبارک موسی کریم کار را کردن، اینا مستضعف بودن، مجبور شدن مصر را ترک کنن، بعد به حکومت رسیدن، برگشتن مصر، مصر هم اداره کردن. در زمان داوود و سلیمان سلام الله علیهما اینا در مصر بودن، قبلا اینا تو مصر زندگی نمی کردن. وقتی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به مقام وزارت اقتصاد مصر رسید که فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت از کنعان، از منطقه فلسطین که به مصر آمد، رو همون چاه و رو همون زندانی و رو همون خریداری و اینا، بالاخره در مصر به سمت رسید. برادرانشو، پدر بزرگوارشو، اینا هم از کنعان آمدن به مصر. اونها که آمدن دست اول و طبقه اول رحلت کردن، فرزندان اونها در مصر طول زندگی کردن، تکثیر شدن و جمعیت زیادی از بنی اسرائیل در مصر به سر بردن. وجود مبارک موسی کلیم که آمد، همین بنی اسرائیل را سامان بخشید. عده‌ای از قبطی ها هم به وجود مبارک موسی کلیم ایمان آوردن. فرعونی که حاکم ظلم‌مدار بود، هم بنی اسرائیل را تحت ستم قرار داد، هم پیروان غیر بنی اسرائیلی را که به اینها ملحق شدن. قبلاً از این بنی اسرائیل به عنوان یک مهاجر بهره‌های کارگری می بردن، پست‌های کلیدی را به اینها نمی دادن، کارگری را بر اینها تحمیل می کردن. اینا یک گروه مستضعفی بودن و به اینها اجازه نمی دادن اینا بره سرزمین اصلیشون. وجود مبارک موسی کریم که قیام کرد، بعض این که اینها را به توحید دعوت کرد، به دعوای رسالتش ابلاغ کرد، معجزه خودش نشون داد. اولی حرفی که زد گفت ارسل بعنیه بنی اسرائیل، اینا را آزاد کن، اینا هر جا میخوام برن برن، و اینها هم در این کشور اگر زندگی میکنن، در این منطقه اگر زندگی میکنن، یه سهمی هم از زندگی طیب و طاهر داشته باشن. ان ارسل معیه بنی اسرائیل، اینا را آزاد کن. حالا ریشه این که یذبح ابنا اهم چیست؟ آیا قصه کاهن و منجم است یا نه نسل کشی اصولا کار فرعون بود که یذبحون ابنا اهم و یستحیون نسا هم؟ او یه بحث خاص خودش دارد. بالاخره فرزندان پسره، اگه پسر بودن می کشتن، دخترها رو نگه می داشتن. این ابنا نسا تقریبا در برابر ابناست. تو سوره مبارکه آل عمران آیه مباهله همین طور است، ان ند و انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناء و نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناءکم. این نساء در مقابل ابناست. لذا وجود مبارک صدیقه کبری سلام الله علیها را برده. به هر تقدیر اون نساء معنی زنها را هم شامل می شود. این وضع بنی اسرائیل در مصر بود که اولا اینا گروه مهاجر بودن و چون یه اقلیت ستم پذیری هم بودن، کسی نداشته از اینا حمایت بکنه، تحت سلطه ظالمانه فرعون بودن و کارهای دشوار را بر اینا تحمیل میکردن، پستهای کلیدی هم به اینا نمیدادن. اینا یه گروه مستضعفی بودن. وجود مبارک موسی کریم که آمد اینا رو احیا کرد، که اولین حرفش بودن ارسل معیه بنی اسرائیل. بعدم اینها به مقصد رسیدن که فرمود به اورس در رزی نکان یستضعفون فی الارض مشارق الارض و مغاربها. یه همچه فضایی برای بنی اسرائیل در مصر بود، یه همچه جریانی هم شبیه هم جریانی هم برای مسلمان ها در صدر اسلام تو مکه بود، که بعد فقط ان الذی فرض علیک القرآن لراد و شرامات، شما فعلا در رنجید، بعد مهاجرت میکنید، بعد حکومت تشکیل میدید، بعد میگردید مکه و اینها را از بین میبرید. همینطور هم شد. با این آیات بنی اسرائیل در مصر راحت شدن به وسیله وعده‌های الهی، و با همین سنت الهی وجود مبارک پیامبر مسلمان ها را راضی کرد، قانع کرد، صابر کرد، به مقصد رسیدن. فرمود به این که آیات الهی مقام و منزلتش بالاست که در دسترس هر کس نیست، ما را تنزل دادیم به صورت کتاب مبین در اختیار شما قرار دادیم، ما این آیات را بر تو تلاوت میکنیم. مستحضری که گرچه در مسائل علمی محض میگن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ولی کتاب الهی رو نمیشه گفت انظر الی ما قال. این تنها عربی مبین نیست که آدم بگه من کار ندارم گوینده کیه شنونده کیه. در تفسیر قرآن هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال، هم انظر الی من استمع، هم ببین کی شنیده، هم ببین کی گفته، هم ببین این لفظ چیه. اینطور نیست که انسان این رو به عنوان یک عربی مبین نظیر سبعه معلقه یا قصه های دیگه این رو بطور معنا بکنه. این باید بدون گویندش کیه، باید بدون شنوندش کیه، باید بدون فضای صدر و ساقش چیه، کی رو آورده، چجور آورده. بنابراین یک کتاب عربی روشنی باشه که دیگری بتواند او رو ترجمه کنه نیست. بعضی ها گفتن بگه ترجمه قرآن به خود عربی بسیار سخت است، چه رسد به زبانهای دیگر. واقعا هم همینطور است. یعنی کسی بخواد قرآن رو ترجمه بکند بلو به لغت عرب بسیار سخت است. این حروفی که در این آیات به کار رفته، کجا الف لام برای عهد است، کجا الف لام برای جنس است، کجا مم برای تبعیض است، کجا مم برای جنس است، رعایت اینها با خود زبان عربی دشوار است، چه به زبان فارسی. فرمود شما هم بخواید قرآن رو تفسیر کنید باید این سه عنصر رو کاملا رعایت کنید. قواعد عربی و ادبی کاملا باید محفوظ باشه که انظر الی ما قال، باید بدونید که این کی گفته، این حرف اگر از ذات اقدس اله نازل شده تا چه اندازه برداره و کی شنیده، چون گوینده مشخص است، شنونده مشخص است. مثل آبشاری که از بالا میریزد روی سنگ ستبری که بتونه رو تحمل بکنه. مگر این قرآن بر کسی دیگه میتونست نازل بشه؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تازه وقتی حضرت میشنید حالش به هم میخورد که میتوان به زحمت میافتاد. این آبشارهای بلند دیدید که از بالای کوه با فشار میاد، این هر جا بریزه او رو له میکنه. یه سنگ ستبر صخره سما لازم است که رو تحمل بکنه. مگه این آبشار رو هر خاکی یا هر درختی یا هر تپه و تلی میتونه بریزه؟ این سن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اینه. بعد ترشحات این آبشار به دیگری میرسید. افراد عادی نمیتونن واقع این کتاب رو تحمل بکنن. نسلو علیک، اونم من. این من ما میگیم خبر، خب اونا خبر دارن، نبع دارن. عربی با این زبان ها خیلی فرق میکند. از وجود مبارک امام صادق باقر سلام الله علیه است که عربی مبین یعنی چی؟ فرمود عربی یبین الالسن بلا تبینه الالسن. عربی میتونه هر زبانی رو بیان بکنه، ترجمه خوبی بکنه، اما زبان های دیگه نمیتونن عربی رو ترجمه بکنن. ببینید ما کمبود فراوان داریم در فارسی، بانگ فارسی یک فرهنگ وسیعی است. در خیلی از جاها ما کمبود داریم. ما در عربی برای یک نفر لفظ داریم، برای دو نفر لفظ داریم، برای سه نفر لفظ داریم، برای مرد لفظ داریم، برای زن لفظ داریم. برای یک نفر میگیم انت، دو نفر میگیم انتما، سه نفر میگیم انتم. برای مرد میگیم انت، برای زن میگیم انته. خب شما اینها رو بخواید با فارسی بیان کنید ببینید، برای یک نفر دارید، برای دو نفر ندارید. دو نفر و سه نفر هر نوع میگید شما، اما تصنیه ندارید. در فارسی زن و مرد هر دو رو میگیم تو، مؤنث و مذکرمون یکیه. خب یه فرهنگی، یه لغتی، یه عربی زبانی با همه گسترشی که در فارسی هست میبینید خیلی از جاها کمبود داریم. خب ما چی رو میتونیم ترجمه کنیم؟ ناچاریم چند تا لفظ بیاریم تا بگیم که منظور دو نفره. ما به یک نفر میگیم تو، به دو نفر رو بیش از دو نفر میگیم شما، به یک نفر چه مرد باشه چه زن میگیم تو، ولی عربی اینجور نیست. از در اشاره هم همینطوره. ما تو فارسی از این کمبودها فراوان داریم. ما در عربی اگر مکان نزدیک باشه میگیم هازا، متوسط باشه میگیم زاکه، دور باشه میگیم زالکه. ولی در فارسی همین که نزدیک باشه میگیم اینجا، همین که نزدیک نباشه میگه اونجا، خب اونجا متوسطم باشه میگم اونجا، دورم باشه میگم اونجا. این کمبودها تو این الفاظ عادی فراوان است، چه رسد رو معارف. خب یه فرهنگ این چنینی واقع توان اون را ندارد که عربی را به توان ترجمه کنه. بخشای دیگه هم همینطور است. ما هر دو میگیم خبر، اما عربی وقتی گزارش مهم باشه که نمیگه خبر، که میگه نبع. امیت سائلون عن النبع العظیم، اون عظیم تازه برای تأکید گزارش مهم است. نبع اون خبر مهمه، هر خبری رو نمیگن نبع. اینجا فرمود نتلو علیکه من نبع موسی و هارون، یعنی گزارش مهمی است ما داریم برای شما میگیم. خب شما بینید یک قدرت توانمند چندین ساله مصر را همه را ما جمع بکنیم بریزیم تو دریا، این یه کار مهمه دیگه. با یک چوب دستی مسئله قدرت فرعون را زیر رو بکنیم که بشه اژدها، اینا کار مهمه دیگه. نتلو علیک من نبع موسی و فرعون، بلحق ما بودارش میدیم، کم و زیاد نمی کنیم، چون این سنت ماست. نه قضیتون فی واقعه، در جریان شما هم هست. ما که گزارش خبری نداریم، که ما سنت را نقل میکنیم، اون چرا که واقع شده حق است. میبینید نه تنها ما حق میگیم، نه تنها تو حق میشنوی، نه تنها آورنده حق میگن، چهارم یعنی چهارم ما داریم یه حقیقتی را بیان میکنیم، یعنی سنت. این چنین نیست که این قضیتون فی واقعتن گذشته باشه، ولی یه قضیه ای رو انسان ممکن مخبر درست بگه، خبر درست باشه، گزارشگر و رابط درست باشه، اما قضیتون فی واقعتن بعدها هم یه همچنین چیزی اتفاق میفته یا نه، اون از این خبر رو دست نمیاد. اما خدای سبحان فواد ما داریم حق را میگوییم، یعنی اون چرا که اتفاق افتاد حق بود و حق همیشه پیروز است، نه که ما داریم درست نقل میکنیم. خب اینا که تو فارسی نمیاد، اینا که تو ترجمه نمیاد. نتلو علیک بالحق، اینی که در آیه 63 دوی سوره مبارکه آل عمران بود، ان هذا له القصص الحق، یعنی این داستان حق است، نه گزارشش حق است، یعنی این جریان حق است. خب جریان الهی باید حق باشه همیشه است دیگر. خب پس این سنت الهی که حق است، برای شما هم که در مکه الان در فشارید هم همینطور خواهد بود. ان من نبع موسی به فرعون بالحق منتها لقوم یؤمنون. ما این آفتاب بالاخره روشنه دیگه، اما کسی که چشم داره بهره میبره، وگرنه آفتاب در روشنی و نورافشانیش که کوتاهی نداره. که در اول سوره بارکه بقره هم بود به این که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی، این هدن للناس هست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، ذکرا للبشر، نذیرا للعالمین، رحمتا للعالمین، یعنی جهانی است. منتها اونی که بهره میبره مردان طیب القلب و طاهر و صدرن. اینجا هم لقوم یؤمنون، نه ما برای اینها نازل کردیم، اینا بهره میبرن. خب اصل جریان از اینجا شروع میشه. فبود به این که این فرعون نام اون سلطان مصر بود، مثل که نام سلطان اون لقب بود، لقب سلطان ایران رو گفتن شاه این قرنهای اخیر. در گذشته دور میگفتن کسرا، این کسرا که در گذشته لقب شاهان ایران بود و کلمه شاه که در این سالها و قرنهای اخیر لقب شاه مسئول ایران بود، اسم کسی نبود. فرعون هم همین طور است، قیصر هم همین طور است، خاقان هم همین طور است. این نام لقب سلطان مصر بود، نام شخصی او نبود. ان فرعون، قرآن کاری به این ندارد که الان اسمش کی بود. ان فرعون علا فی الارض، این ارض الفلامش الفلام احدث به قرینه سیاق. یا حتیزه که این الارض لله یورثها من یشا، معلوم میشه الفلامش برای جنسه. اما اینجا برو قرینه سیاقی که دارد الفلامش برای عهده. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، چندین کار در مصر انجام گرفت. یکی این که اهل این زمین را، اهل مصر را، چه مصری و چه مهاجر، چه قبطی و چه نبطی، اینا را شیعه گروه گروه قرار داد که یک وحدتی بین اینها نباشه، اتحادی نباشه، انسجامی نباشه. یک همه را شیعه خود قرار داد، شیعه یعنی پیرو و تابع، همه شیعه او بودن. یک هر گروهی شیعه به پیرو یه رهبر بودن. دو پس هیچ کدام نمیتوانست، جمعیت مصر نمیتوانستن از حکومت مرکزی علیه فرعون استفاده کنن، چون شیعه بودن، اختلافی در کار بود، هر حزب احزابی در کار بود، هر کسی هر گروهی از یک نفر حمایت میکردن، ولی همه اینها شیعه او بودن، یعنی پیرو او بودن. و جعل اهلها شیعه، خب اینها را از حکومت خود یکسان برخوردار نکرده بود، از مزایای کشوری یکسان برخوردار نکرده بود. یستضعفوا طائفه منهم، این طایفه همون طایفه مهاجر بودن که از زمان وجود مبارک یوسف از سرزمین کنعان و فلسطین آمده بودن مصر، کم کم زاد و ولد کردند و تکثیر شدند و شده بنی اسرائیل. یستضعفوا طائفه منهم، حالا منشأ این که اینها رو ضعیف قرار داده بودن، ستم را بر اینها روا می داشتن، فشار کار را بر اینها تحمیل می کردن، آیا اون جریان کاهن و منجم و امثال ذالک است یا از سابق بود که اینها مهاجرین را مزاحم خود می روستن، مطلب دیگه است. یستضعفوا طائفه منهم، چون این یذبحوا به منزله تفصیل اون اجمال است، به تبیین اون مجمل است، دیگه عطف نشده، با واو ذکر نشده. این یذبحوا تفصیل همون یستضعفوا است، تبیین همون یستضعفوا است. یذبحوا ابناءهم، این نسل کشی بود که اینا دیگه رشدی نکنن. و یستحیی نساءهم، دختران اینها را زنده نگه می داشتن برای کارگری و امثال آن، پسرانشون را برای نسل کشی می کشتن. انه کان من المفسدین، استمرار افسادش از کانه برمی آید. کلمه مفسد هم اسم فاعل باب افعال نیست، صفت مشبهه است به وزن اسم فاعل، یعنی رشته و ملکه و شیوه او این بود. خب این کارا رو میکردن. چرا ما این قصه را برای شما نقل میکنیم؟ برای اینکه شما هم در چنین وضع هستی. ما اونها رو چیو رو نجات دادیم؟ ما کاری که قبلا کردیم درباره شما هم میخوایم بکنیم، لذا اراده ما در گذشته و حال و آینده رو همین جریان حق مستقر است. و نورید و انمونه، این و نورید و انمونه نه یعنی از این به بعد میخواهیم اراده کردیم چین کار رو بکنیم، ما اینیم. خدایی ما اقتضا میکند که مستضعف را بر مستکبر پیروز کند، به شرط استعانت او به خدا و تکیه کردن او به قدرت الهی. چون این چنین نیست که غیر خدا در جهان حاکم باشد و این چنین نیست که قدرت به دست غیر خدا باشد. قدرت فقط در اختیار خداست. به ما گفتن اگر شما نه بیراهه بروید نه راه کسی را ببندید بر هر ظالم پیروزی. این هست، این دیگه جریان دفاع مقدس کرد. اما تو هفته دفاع مقدسیم که خدا همه شهدا را با امام با انبیا مشروع بفرماید، این نموداری از این صحنه است. این اراده الهی هم تکوینی است هم بیان سنت است، نه تشریعی است و نه مربوط به گذشته است و زمان بردار. فعلی که مربوط به ذات اقدس اله است زمان بردار نیست که در یک زمانی در یک زمینی این چنین شده باشد، مگر اینکه قرینه باشد بر اینکه قضیتون فی واقعه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان نقل بکند که گروهی این را درباره ظهور وجود مبارک ولی است ارواح نافدا تطبیق کردن. این هست منتها بیان مصداق کامل است. این چه اینیست که مخصوص زمان حضرت باشد، از زمان انبیاء گذشته بود، در زمان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و ظهور کاملش مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه است. و نریدو انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اما با کدوم شرایط؟ شرایطش هم بعد ذکر میکند. فبود ما تصمیممون جدیه، ما تصمیممون این است که به ظالم مهلت ندهیم. این چنین نیست که آره هر کسی دهنش باز باشد به وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهانت بکند ما تحمل بکنیم. حالا چجور خدا بخواهد این آمریکا و صهیونیست را به ذلت بکشاند؟ گفت فانتظروا انا معکم من المنتظرین. این چنین نیست، گرچه وظیفه همه ما همین کارهاست، مبارزه کردن است، جوابگویی دادن است، جواب دادن است و مقاومت کردن است، اما کار به دست کسی است که بیده این ملکوت کل شی کلن اینا رو جمع میکنیم میریزه تو دریا. فرمود ما اینطور نیست که حالا تحمل بکنیم یک بار دو بار سه بار اینا وجود باره که پیغمبر با اهانت بکنن با ساکت باشیم. این نیست، نیست یعنی نیست. شما دیدید یه سونامی کمی تکون داد این دریا رو، ژاپنی که از نظر اقتصاد حرف اول رو میزد آمده زیر فقر با یه تکان مختصر. شما میرید یه کاسه را که فشار میدادی تکون دادی خب آبش میریزی دیگه. این اقیانوس بین عظمت پیش ذات اقدس اله مثل کاشه کوچیکی کمی تکون داد، این شده سونامی. چند هزار نفر رو برد، چند خاره رو خورده کرد، چقدر خیلی خسارت کرد با یه تکان. اینطور نیست که حالا خدا مهلت داده اونا بخوان سوء استفاده کنن. خب و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. بعدم قصه است موسی نال میکنه یا استعینوا بالله و اصبروا. چون بالاخره شما هم اولا خیال میکنند به این که کاری از او ساخته است، خدا معین است، خدا معاون است، خدا ناصر است. یه قدری که جلوتر آمد بالاتر آمد میشه بفهمه خدا ولی است نه ناصر. ما اول خیال میکنیم خدا کمک میکند، با ما به زبان ما حرف میزنن، میگن از خدا کمک بگیری، خدا این تنصر الله ینصر کن. یه قدر جلوتر رفتیم میبینیم که نه، سخن از نصرت نیست، سخن از ولایت است. فرق جوهری نصرت و ولایت این است که این طفل مادام که شیرخوار است تحت ولایت پدر و مادره، ولی پدر و مادر که ناصر او نیستن که او رو کمک بکنن، که او هیچ یعنی هیچ کار است. طفل چیور میتونه خودش اداره کنه؟ تمام کارهای این کودک شیری را پدر و مادر انجام میدن. بعد وقتی نوجوان شد یا جوان شد یه قدری کار از او ساخته است، بقیه کار را پدر و مادر انجام میده، میشه نصرت. ما مثل نوجوان و جوان نیستیم که یه قدر کارا ما انجام بدیم، یه قدر کار خدا انجام بده تا خدا بشه ناصر ما. به زبان ما با ما سخن میگوید ان تنصر الله ینصرکم. بعد وقتی جلوتر آمدیم، جلوتر رفتیم، میبینیم نه، همش ولایت است نه نصرت. میبینید یک کسی که قرآنی زندگی میکنه با ماها خیلی فرق میکنه. ما مسلمانیم، قرآن تلاوت میکنیم، نماز میخونیم، اما قرآنی زندگی نمیکنیم. قرآن تو زندگی ما نیست، دین تو زندگی ما نیست. ما اهل نمازیم، اهل روزیم، اهل حج و عمریم، اهل زیارتیم، اهل اعتکافیم، اما اینا در گوشه زندگی ماست، زندگی هم میکنیم. میبینید ما در حرف زدن چی حرف میزنیم؟ ما اگر یک کسی یک ظرف میوهی بر ما بیاره، دو تا سوال میکنیم. میگیم این چیه؟ میگن این میوه است. میگیم کی داد؟ میگن زید. یه چیزی دیگه به ما بده، میگیم این چیه؟ میگن پارچه است. میگیم کی داد؟ میگن امر. این زندگی همه ماست، ما اینجا حرف میزنیم. و این راه راه قرآنی نیست. اونی که قرآنی زندگی میکنه سه تا حرف میزنه. میگه این چیه؟ میگن این میوه است. میگه این رو کی آورد؟ میگن فرون باغبان. کی داد؟ خدا. این سومی مفروغ عنه. این معنی زندگی قرآنیه، این معنی زندگی توحیدیه. کی داد را ما خیال میکنیم این باغبون داد، این باغدار داد، فرو پارچه بوف داد، فرو شخص شهریه داد، همین. اما یک کسی که قرآن زندگی میکنه مواظب زبان میشه، هرگز نمیگوید کی داد، چون داد دهنده خداست. ما بکن من نعمت من الله. میگه کی آورد؟ میگه فرون باغبون آورد، فرون مرجع این شهریه را آورد، فرون آقا اون شهریه را آورد، همین. نه کی داد. اگر اون باشه دین تو زندگی ماست. یه همچه انسانی اگر شب برخیز دعا کنه، اثری از استکبار صهیونیست و اوباما نمیمونه، اون دعا یقینا مستجاب است. ما اگر اینجور دعا کردیم، یقینا بساط اونها برچیده میشه. اگر اونجور دعا نکردیم، خیال میکنیم ما کاری میکنیم خدا هم ما را کمک میکنه. این طور نیست، فقط کارها تحت ماست. مگر ما نگفتیم ما بکن من نعمت فمن الله؟ چرا شما نمیگید کی داد؟ چرا میگید فلون کس داد؟ مگر ما نگفتیم انتقن الله الذی انتق کل شی؟ او به حرف در میاره. شما تو درسام همینطوره، میگیم این مطلب را، این مطلب چیه؟ مثلا این حکم فقهی، این حکم اصولی، این حکم تفسیری، این حکم فلسفی و کلامی چیه؟ میگیم. میگیم کی گفت؟ میگیم فلان استاد گفت. دیگه جلوتر نمیریم که. اما کی گویا کرد اصلا مطرح نیست. ما به جای این که بگیم خدا گویا کرد، این از زبان استاد ما شنید، از زبان فرون شخص شنیدیم، میگیم اون آما با ما آموخت، خیال میکنیم علم مال استاده. ما تو همین دو مقطع میمونیم. حالا بر روشن شد که دین تو زندگی ما نیست. ما مسلمانیم، متدیریم، قرآن میخوریم، نماز میخونیم، اما یه گوشه کارمون دین است، یه گوشه کارمون زندگی. این دینی که بخواهد داخلون فل اشیا، فل افعال، فل اعاید، فل اوصاف، لابل و مازجه، او رو نداریم. دین تو زندگی ما نیست. لذا همیشه ما میگیم کی داد؟ کی گفت؟ بله، این شخص رو کی به زبان آورد؟ انتقن الله الذی انتق کل شی، اینه. ما بکن من نعمت، اینه. نگفتند یکی از تعقیبات نماز ظهر است و امثال ذالک است اللهم ما بنا من نعمت فمنک. اینو ما گفتن بعد از نماز بخوانید تا زندگی ما زندگی دینی باشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.